همین لحظه شما دوستان با بخش قبلی همراه بودید. ما بخش موسیقی رو گذروندیم، چالش موسیقی گذشت و قراره که در چهار بخش، حالا بخش دومش رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم و البته جوابای شما رو هم فقط از طریق پیامک در این بخش بشنویم. بریم به سراغ این بخش جدید. بخش از برنامه نوبت به نوبت میرسیم به خانه بعدیمون، یعنی کتاب. در این بخش ضمن معرفی یکی از نویسنده های معروف و مشهور و به نام کشورمون، از همه شما درخواست میکنیم که نام این نویسنده رو برای ما حدس بزنید و برای ما پیامک بکنید. بریم سراغ معرفی نویسنده مورد نظر. نویسنده مورد سوال ما در سال 1323 در روستای سیوچ، اگر اشتباه نخونده باشم، از توابع بخش شهداد کرمان متولد شدند و تا کلاس پنجم ابتدایی در اون روستا درس خوندن و بعدم به کرمان رفتن. یعنی نویسنده ما کرمانیه. بعد از تموم شدن دبیرستانشون در کرمان، دوره دانشکده هنرهای دراماتیک رو در تهران گذروندن و بعد هم در همین مدت در رشته ترجمه زبان انگلیسی هم لیسانس خودشون رو گرفتن. ادامه میدیم. نویسنده خیلی معروف و مورد نظر ما، فعالیت‌های هنریشون رو از سال 1340 با رادیو کرمان شروع کردن و بعد این فعالیت رو در تهران هم ادامه دادن. نویسنده مورد نظر، نویسندگیشون و کارشون رو از سال 1347، یعنی 7 سال بعد از اینکه رفته بودن رادیو کرمان، با مجله خوشه آغاز کردن و بعد خیلی تیکش دیگه نزدیکتون میکنه، بعد قصه های مجید رو برای برنامه خانواده رادیو ایران نوشتن. همین قصه ها جایزه مخصوص کتاب برگزیده سال 1364 رو نصیب ایشون کرده. بله 3900 هم در اختیار شماست و منتظریم که شما نام های مد نظرتون رو برای ما ارسال بکنید. بگید که این نویسنده معروف و مشهور کرمانی چه کسیه؟ به سراغ پیامایی که تا الان خیلی زود برای ما پیام ارسال میکنید. بعضی ها درست حد زدن، بعضی ها خیر اشتباهه. بین پیامک های شما پیام اشتباه هم وجود داره. خیلی ممنونم آقای آقاپور از مارلی که برای ما پیام ارسال کردید، خانم شریعت از شیراز برای پیامتون، خانم حسنی که برای ما پیام ارسال کردید، ابو حامد کرمانی جواب اشتباهیه. شما دوستان به دست ما میرسه. آقای خبازان از مشهد، بخش قبلی هم آقای خبازان گفته بودن، البته خیلی دیگه از دوستان هم بخش دیگر بودن، ما یکی یکی نگاه میکنیم. خانم کامکار از شیراز ممنون برای پیامتون، آقای اسماعیل بخشی از قزوین، خانم فاطمه هاشمی عطر از شیراز، آقای اسماعیل عسگری که راننده هستن برای ما پیام ارسال کردن. پیاماتون داره به دست ما میرسه، خیلی ممنون که جواب میدید. و باز هم پیامای شما. آقای حسین پارسا از زاهدان خیلی ممنون. یک دوستی نوشتن کیومرث پوراحمد. کیومرث پوراحمد کارگردان قصه های مجید هستن، نه نویسنده قصه های مجید. و دوستان دیگر، آقای خانم ستوده از بوشهر برای ما پیام فرستادید، آقای معدنی از تهران خیلی ممنون از پیامتون و جوابتون، خانم آزاده از مشهد ممنونم که همراه ما هستید، از مشهد باز هم هستن دوستان دیگر، آقای محمد صدیق جواب شما هم درسته. حالا ما جواب درست رو نمیخونیم برای اونایی که غلط گفتن، یکم دیگه فکر بکنن، اشتباه رو میگیم که برن اصلاح بکنن. آقای محمد رضا محمدی از اصفهان خیلی ممنون از جوابتون و توبا بهارلو از پردیس کرج ممنون که همراه مایید. بله جوابای شما به دست ما میرسه به 30900. ممنونم، خیلی جواب درسته، بعضیش هم اشتباهه. برای شما دوستانی که اشتباه گفتید و نمیدونید، من یه بار دیگه یکم توضیح بیشتر میگم. یه بخشی رو اشاره کردیم که نویسنده ما از سال 47 با مجله خوشه و نویسندگی رو در اصل شروع کردن و بعد قصه‌های مجید رو برای برنامه خانواده رادیو ایران نوشتن، همین برنامه خانواده‌ای که شما هر روز میشنوید. قصه‌های مجید جایزه مخصوص کتاب برگزیده سال 1364 رو هم نصیب همین نویسنده عزیز کردن. اسم این کتاب رو آوردیم از کیومرث پوراحمد هم که کارگردان قصه‌های مجید بودن حرف زدیم. بد نیستش بریم یه بخشی رو از همین فیلم ماندگار قصه‌های مجید بشنویم و برگردیم.
مجیدی باغ بگی
شغل بدر
شغل پدرم. آقا چه فرقی میکنه؟
چه فرقی میکنه؟
آقا که شغل پدرم چیه؟ وقتی میخواییم اس بنویسیم شغل پدرم میپرسم، سری صف شغل پدرم میپرسم، تو دفتر شغل پدرم نمیپرسم. آقا برای چی همه شغل پدرم نمیپرسم؟
اجباری نیست، منتها وقتی که معلم بدوند که شغل پدرم حاصل چیه خیلی راحت تر میتونه، مشکل دارید شما به هر حال، مشکلات شما رو حل بکنه. خیلی از دانشمندا و بزرگا، کله گنده ها، خیلی خیلی هاشون که به این جایی رسیدن آدم های فقیر بودن، یتیم بودن، پدرشون شغل زحمت کشی داشته، کارگری بوده.
آقا اجازه دیگه اینطور یه سا از همه حالا اسما رو تو لیست این دانشمندا بنویس.
انشالله حتما بفرمایید بشین تا بریم سراغ درسی. خب بچه‌ها یه موضوع انشا براتون مینویسم.
اجازه معرف ما تموم نشد آقا.
بفرمایید.
خب از خدمت شما که ما نه پدر داریم نه مادر، ما فقط یه مادر بزرگی داریم که بهش میگیم بی بی. آقا خدا حفظش ما آقا، خیلی برای ما زمان میکشیم ما آقا. ما اصلاش دوست نداریم آقا که کس دلش برای ما بسوزه. پدرم آقا کارمند بودست، حقوق بازنشستگیشو بی بی میگیره، ولی خب کفایت خرجمون نمی کند، به خاطر همین بی بی کار میکند آقا. یکی از کارهایی که بی بی میکند این است که برای این عمو جاکت بافه. از پاییز تا حالا آقا 9 تا جاکت برای این عمو بافته. آقا دیگه معرفمون تموم شد.
خیلی ممنون، بفهمید موضوعی که میخوام براتون بگم.
آقا ببخشید یخته دیگه از حرفامون مونده سا. آقا شما گفتین که ما دانشمند میشیم آقا، خیلی ممنون. آقا توی این معصف تنها معلمی که استعدادی دانشمند شدن ما رو کش کرده است خود شما اند آقا، خیلی متشکرم. آقا بشت. دیگه حرفی نهاریم. آقا ببخشید یه ذره دیگه مونده سا. آقا بی بی هم جاکت های خیلی قشنگ و عالی میافده آقا، اگه بخواین آقا سفارش میدم برادون به وافل. آقا
خیلی هم خوبه،
یکی از مدرسه آقا هست بشه. من
اجازه
اگه یه خیش گرم بشه بیشتر بدون
یعنی واقعا بچه ها و متولدین دهه 60 چه خاطرهایی که با این قصه های مجید و کتاباش و سریالش ندارن. و دوباره مرور بکنیم یه بار دیگه، ازتون میخوایم که به ما بگید نویسنده قصه های مجیدی که الان یه بخشش هم با هم شنیدیم چه کسی هستن. فکر میکنم دیگه تقریبا همه متوجه شده باشن نویسنده بسیار معروفی هستن. و اگه بخوایم به کاراشون هم اشاره بکنیم، بچه های قالیباف خانه دو، نخل، چکمه، داستان آن خمره، تنور مهمان مامان از جمله کتاب های بسیار معروف نویسنده مورد نظر ما هستن. 30900 همچنان در اختیار شما دوستانه، کماکان منتظر حدسای شما هستیم. حدساتون خیلیشون درست بوده، بعضی ها اشاره کردن به مصطفی رحمان دوست به عنوان نویسنده، خب این جواب اشتباهه. یا نادر ابراهیمی، بازم این جواب اشتباهه. یکم دیگه فکر بکنید، یکم جستجو بکنید، به جواب درست حتما میرسید. یک مرور کوتاه هم داشته باشیم به اسمایی که شما برای ما فرستادید. در از خود شما عزیزان، آقای حامد رزمجو از کرج، خیلی ممنونم، جواب شما درسته. دوستان دیگر، آقای فرزاد از شیراز، آقای نقی طراوتی، آقای مسعود عبداللهی از کرمان، آقای مسعود از لوشان، آقای ملکی از قم، آقای شیخی از جویبار، آقای حسین طیبی از از جیرفت، محمد اینانلو از اسلام شهر و خیلی دیگه از شما دوستان که دیگه فرصت ما کمه همه رو دونه به دونه بخونیم. رسیدیم به آخرای این بخش، یه بار دیگه فقط مرور بکنیم هر آن توضیحی رو که دادیم برای شما دوستان که نویسنده مورد نظر نوبت به نوبت رو حدس بزنید. گفتیم که نویسنده ما سال 1323 در کرمان در روستای سیوچ به دنیا اومدن، تا کلاس پنجم رو در همون روستا درس خوندن، بعد رفتن به شهر کرمان و بعد از تموم شدن دبیرستانشون دوره دانشکده هنرهای دراماتیک رو اومدن تهران گذروندن و همزمان هم رشته ترجمه زبان انگلیسی هم لیسانس خودشون و کارشناسی خودشون رو گرفتن. فعالیتشون از سال 1340 شروع شد با رادیو کرمان، بعد دوباره اومدن تهران نویسندگی کردن برای مجله خوشه، قصه‌های مجید رو نوشتن برای برنامه خانواده رادیو ایران و با همین قصه های مجید تونستن جایزه مخصوص کتاب برگزیده سال 64 رو هم بگیرن. اون کتاب واقعا ایشون رو به تمام ایران شناسوند. کارهای دیگه ایشون مهمان مامان بوده که فیلمی هم ازش ساخته شد، تنور، داستان آخومره، برای خیلی از اینا هم فیلمی ساخته شد، مربای شیرین، حالا قاطی مواردی که گفتیم بیهو یاد اینم افتادم، بچه های قالیباف خانه دو، نخل، چکمه، خیلی کتاب ها داشتن که واقعا هر کدوم که میخونین لذت وافر میبرید و متوجه طبع گرم این نویسنده میشید. و آقای رضا عبادی از تبریز، خانم اعظمی از الهیه و آقای خزاینوشه رو بسیاری دیگه جوابای شما درسته. نویسنده مد نظر ما استاد هوشنگ مرادی کرمانی بودن. و بریم یک مرور کوتاه هم داشته باشیم به اسامی شما دوستانی که جواب درست به این بخش دادید. آقای سجاد از تهران درست گفتن، آقای دوستان دیگری خانم رقیه باز درست گفتن از خراسان جنوبی، آقای محمد حسن پور عظیمی از مشهد درست گفتن و آقای رحیم روائی از تبریز، خانم لیلا از فارس که باز درست گفتن هوشنگ مرادی کرمانی و بسیاری دیگر از دوستان که حالا یک به یک اگر بخوایم بخونیم واقعا چند صفحه برای ما درست نوشتید و اشاره کردید به نام نویسنده بزرگ کشورمون آقای هوشنگ مرادی کرمانی. این بخش رو تموم میکنیم با شنیدن قطعه از موسیقی فیلم قصه های مجید. Thank you.
پکیج شوفاژ و رادیو تور بوتان، کیفیت مطمئن با خدمات پاسخگو. با ما تماس بگیرید. 021-5-10-11 بوتان. انتقادی مطمئن.
وقتتون بخیر باشه دوستان، همراه شما هستیم از رادیو ایران با برنامه نوبت به نوبت که تقدیم حضور همه شما عزیزان میشه. بخش‌های مختلفی رو در این برنامه گذروندیم، الان دیگه وقتش میرسه و نوبت میرسه به بازی‌های بومی و محلی. بله، قراره که یک بخش دیگه از برنامه نوبت به نوبت رو تقدیم حضورتون بکنیم، اما عذرخواهی میکنم بعد برنامه رو تمام کنیم. باهاتون خدافظی میکنم و ازتون دعوت میکنم صحبت‌های ریاست محترم جمهور جناب آقای رئیسی رو بشنوید در جلسه هیئت دولت. اگر تمام شد برمیگردیم برنامه رو با شما ادامه میدیم.
اللهم صل علی ولیک علی ابن موسی رضا المرتضی عدد ما فی علمک صلاتن دائمتن به دوام ملک که و سلطانک. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام و درود بر همه انبیاء عظام الهی و بر همه اولیاء خدا و بر همه شهدای بزرگوار تاریخ انقلاب اسلامی. سلام و درود خداوند متعال بر همه ایثارگران و کسانی که جانشون رو و سلامت خودشون رو برای پایداری انقلاب اسلامی و برای پیشرفت این نظام و مملکت در طبق اخلاص گذاشتن. و سلام و درود خدا بر همه خانواده‌های معزز و مکرمی که صبورانه با تحمل خودشون دشمن رو ناامید کردن و دوستان انقلاب رو امیدوار کردن. از همه مسئولانی که در تاریخ 40 ساله انقلاب تلاش کردن برای پیشرفت این کشور، پیشرفت امور مردم، رفع مشکلات و دغدغه های مردم، باید از زحمات همشون که در جای جای دولت اسلامی انجام شده تقدیر کرد و آنانی که بین ما نیستن براشون از خداوند متعال علو درجات طلب کرد. آنانی هم که هستند انشاءالله دوام توفیقات همشون باشه. با همه تلاش هایی که در دولت های مختلفی در کشور انجام شده، ما امروز شاهد شرایطی هستیم در کشور که این شرایط شایسته ملت بزرگ ایران نیست و حتما این شرایط در زندگی مردم باید تغییر پیدا کنه و این نیازمند هم برنامه هست، هم نیازمند مردان و زنان با اراده است که در این میدان نقش آفرینی کنند و گشایش ایجاد کنند در زندگی مردم. بدون تردید خداوند متعال هم به این عزم و این اراده و این انسجام و این یک پارچگی برکت خواهد داد و انشاءالله شرایط متفاوت خواهد شد. من لازم است که به وزرای محترمی که موفق شدن اعتماد مجلس شورای اسلامی رو کسب کنن و الحمدلله با آراء قابل توجهی از سوی مجلس شورای اسلامی و اعتماد مجلس عنوان وزیر در دولت مشغول به کار شدن. و همه شماها تبریک عرض بکنم و این امانتی که ملت به ما، به بنده، به شماها سپرده برای اینکه بتونیم کشور رو اداره بکنیم، شکر این امانتداری آن است که در جایی که رضای خداست استفاده کنیم. اولین مسیر شکر آن است که نعمت رو خوب بشناسیم و بعد بدانیم که این نعمت از جانب خداست و بعد بدانیم کجا از این نعمت باید استفاده کنیم و بعد برای این که هم نعمت رو شناختیم، هم دونستیم از طرف خداوند متعال، هم در جای خودش استفاده کردیم، حقیقتا از سودای دل شاکر خدا باشیم و از خدا متشکر باشیم. این مراحل سپاسگزاری از حضرت حق. این امانتداری و این نعمتی که خداوند متعال امروز به این دولت مرحمت کرده از جانب ملت، شکرگزاریش به اینه که همکاران ما شب و روز نشناسند، با همه وجود نیروهای خوب و ارزشمند و کارآمد رو به کار بگیرن و برخی عقب ماندگی های رو در حوزه های مختلف ما جبران بکنیم. ما در برخی از حوزه ها عقب ماندگی جدی داریم، این عقب ماندگی باید جبران بشه. مردم باید احساس پیشرفت کنن در امور، مردم باید احساس اجرای عدالت بکنن در امور، احساس کنن عدالت در سخن نیست. امیرالمؤمنین فرمودن اوسع الاشیاء فی التواصف، تو سخنرانی و تو حرف زدن و تو شعر و سروده و نوشته و نثر عدالت خیلی توسعه داره، میشه کتابها براش نوشت. اما از یقل اشیاء فی التناسف، تو اجرا خیلی امر توسعه نداره، زیق هستش. از یقل اشیاء فی التناسف، اما باید نشون بدیم به نام نظام مقدس جمهوری اسلامی و به نام دولت اسلامی ما مصممیم که عدالت رو اجرا بکنیم. عدالت هم یعنی وضع و شیفی موزه، هر چیز جای خودش. بدانیم که اولا اون هر چی خوب شناخته بشه، بعدم جای خودش شناخته بشه، بعدم با اراده و با تصمیم هر کسی را در جای خود، هر اقدامی را در جای خود. منتهاش ما برای این که خیلی در رابطه با اجرای عدالت بحثای نظری و مدرسی و دانشگاهی و حوزوی رو نمیتونیم داشته باشیم، باید سر یک چهارچوبی با هم توافق کنیم. بهترین ملاک امروز برای اجرای عدالت اجرای قانونه، حقیقتا قانون مداری یک اصل قرار داده بشه و تلاش بشه برای اجرای قانون. اگر یه جای قانون ضعیفه، اگر یه جای قانون اجمال یا ابهام داره، تلاش بشه برای اصلاح قانون، اما تلاش بشه که قانون عمل بشه. اما سوال اینه که آیا قانون مداری با انقلابیگری با هم میسازه؟ پاسخ اینه که بله. امام فرمود که نیروهای انقلابی ما قانون مدارن و قانون مداری ما با روحیه انقلابی قانون رو اجرا میکنن. حالا یک جایی اقتضا داشت به خاطر شرایط کشور ما یک قوانین خاصی داشته باشیم، اینم سازکاراش تو دولت هست. ما در نظام ولایت فقیه هیچ بنبستی نداریم، هیچ بنبستی نداریم. ما امروز مقام معظم رهبری به حمدالله آشنا نسبت به همه امور کشور و مسلطن و سازوکارهایی هم ظرف این مدت ایجاد شده برای اینکه ما بنبست نداشته باشیم. حتی اون جایی که لازم است میونبر عمل کنیم، در میونبر عمل کردنمون هم باز قانون وجود داره، به نحوی که ما بتونیم کارهایی که اقتضای سرعت داره، اقتضا داره که این کارها با سرعت انجام بگیره، با سرعت انجام بگیره. ما گرفتار دیوان سالاری و گرفتار در واقع نوعی پیچیدگی های اداری نشیم. پیچیدگی های اداری، انضباط اداری لازمه، اما اگر ما گرفتاری پیچیدگی اداری شدیم، به یک اداره و سازمان گفته شد که این نامه چرا پیگیری نکردی، گفت والا من نامه شو نوشتم. با گره نوشتن نامه که مشکل حل نمیشه، باید پیگیری جدی صورت بگیره که این کار یک ضرورت جدی است. مسئله مهمی که امروز انتظار مردم از این دولت هست، مسئله جدی مبارزه با فساده. آقایان محترم در حوزه‌های مختلف در وزارتخونه‌ها بشناسند اون منافذ فسادخیز را و تلاش کنند برای اینکه بسترهای فسادزا رو اصلاح کنند. تا ما هر روز در کشور شاهد بروز یک موضوع یا ساختن یک پرونده یا یک مسئله جدیدی انشاءالله در کشور نباشیم و این شناخت وضعیت یه وزارتخونه و یه دستگاه خصوصا در حوزه‌های اقتصادی، به ویژه اونجایی که دولت میخواد یه امتیازی بده به بخش خصوصی، در جایی که مجوزها صادر میشه، در اون جایی که در واقع میخواد امتیاز داده بشه، اونجا باید روش حساس بود. باید اونجا یه سازوکاری تعریف کرد، هم به لحاظ مقررات هم افرادی رو گذاشت که درش اشکالی وجود نداشته باشه. در هر صورت مسئله مبارزه با فساد و فساد ستیزی به اینه که ما بریم بسترهای فسادزا رو بشناسیم. پیام مقام معظم رهبری دادن در سال 80 همواره اون پیام زنده است، پیام 8 ماده‌ای، یعنی گویا دیروز این پیام صادر شده. وضعیت و وظایف قوا تعیین شده، وظایف دستگاه نظارتی تعیین شده، پیش روی ماست. وقتی رسیدن به دولت فرمودن اصلاح سازوکارهای فسادزا، باید اینا رو شناسایی کرد، اصلاح کرد، ما شاهد عرشبت که بروز فساد نباشیم، شاهد تولید پرونده نباشیم. نسبت به مسئله بسیار مهمی که من به مردم عزیزمون قول دادم که حتما در روز آغاز دولت این رو به دولت مردان و مسئولین تأکید خواهم کرد، مسئله مبارزه با فساد، مبارزه با فساد و مبارزه با رانت. اون جایی که رانت وجود داره و رانتخاری، واقعا باید دوستان شناسایی کنن. ما یه دستورالعملی هم صادر کردیم، انشاءالله تقدیم آقایون وزرا میشه در بخش‌های مختلف، که حتما این مسئله بسترها و زمینه‌های فساد رو تلاش کنن که انشاءالله اصلاح بشه. از مواردی که ما وعده دادیم که در روز اول دولت انشاءالله دولت با حساسیت دنبال بکنه، مسئله ساخت 1,000,000 مسکن در هر ساله که انشاءالله آقای وزیر محترم مسکن و شهرسازی آقای رستم قاسمی با حساسیت و با جدیت انشاءالله دنبال خواهند کرد که این وعده‌ای که داده شده در میدان عمل تحقق پیدا کنه. ما باید دولت صادق الوعدی باشیم، در نگاه مردم باید این گونه باشه که این دولت هر حرفی زد قرار است اجرا بکنه، نه اینکه ما می‌خوایم بگیم جنبه رسانه‌ای تبلیغاتی گفته‌های اینطوری داشته باشه. نه، ما بنامون اینه که اون چه گفتیم و اون چه می‌گیم ان شاء الله به عنوان صداقت که اینو باید در عمل دیده بشه، یعنی حتما این کار به عنوان یک ضرورت انشالله دنبال بشه. ما امیدواریم که خداوند متعال کمک کنه و مدد کنه ما در این دولت بتوانیم با تجربیاتی که از دولت‌های پیشین وجود داره، دولت‌های پیشین اقداماتی کردن و تجربیاتی دارند، عبرت‌هایی است. این عبرت‌ها برای دولت فعلی بسیار مهمه. از عبرت‌هایی که باید در این دولت ما اون چی که در پیشینیان اتفاق افتاده درس بگیریم، اون چیزی است که در فرمایشات مقام معظم رهبری بود در موارد مختلفی که امروز مردم عزیزمون نسبت به اون گله‌مندند، ناراحتند و میگن در هر کوی و برزنی میگن که اگر اینطور میشد بهتر بود، چرا اینطور شد، چرا اونطور شد. در حوزه مسائل اقتصادی داریم، در حوزه مسائل سیاسی داریم، در سیاست خارجی داریم، در سیاست داخلی داریم. باید این عبرت‌ها برای ما به عنوان دولتی که جدید داریم کار رو آغاز میکنیم به نحوی باشه که ما تکرار نکنیم مشکلاتی که در پیش بود و تجربیاتی که پیشینیان داشتن. من جرب المجرب حلت به ندامه، پشیمانی اتفاق میفته دیگه. انسان از یک سوراخ دوبار نباید گزیده بشه، باید